بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه رهیافته که شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده این برنامه هم باشید. امیدوارم که هممون شبی رو با وجدان آرام سپری کنیم.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، با صلوات بر محمد و آل محمد برنامه امشب رو آغاز میکنم و به همه شما درود میفرستم. بهترین حال براتون آرزو میکنم، چرا که ثانیه های با برکت شب بسیار نورانی و پر از رحمت و حکمت این زندگانی همه ما عید مبعث برای ما فرصتی در شادکامی و آرامش یافتن هست به وجود نازنین و بعثت پربرکت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. درود خداوند بر او که اسوه تمام عیار کمال و اخلاق و نمونه از انسان کامل و آنچه که خداوند به ودیعه برای بشریت قرار داد تا ابد چشمه جوشانی از معرفت برای زندگانی است. امیدوارم که درس بگیریم، امیدوارم که از بعثت بیشتر و بیشتر بنوشیم و این نوشیدن برای ما جامی پر از مهر و مرحمت باشه که در تصمیم و اقدام، نگاه و گفتار، کلام و شنیدار ما جاری و ساری باشه. بهتون تبریک میگم از جانب خودم و همه همکارانم در برنامه تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت که به تهیه کننده همکارم آقای کجوری تقدیم شما شنوندگان میشه. حدود 57-8 دقیقه ای که به اتفاق دیگر همکاران با شما هستیم درباره موضوع مهم یا رویداد هفته گذشته به این سو صحبت میکنیم، نمایشگاهی که برقرار شد از پیشگامان پیشرفت در ایران، نگاهی ملی به ظرفیت ها و دستاوردها و البته اقدامات کنشگرایانه فعالان حوزه علم و صنعت در بخش های مختلف اقتصادی و علمی. خب این نمایشگاه نه این که برای ما آشنا نباشه، اما از این باب اهمیت داشت که آیا میتونیم نگاهی دانش محور به حل مسائل پیرامونی خودمون داشته باشیم. شاید فکر کنیم که ساخت قطعات دستگاه و تجهیزات و فناوری‌های مختلف یک موهبت هست، درست، اما فراموش نکنیم که مدیریت هر یک از اونها میتونه در مقیاس بزرگتر باعث تحولات ارزشمندی باشه که کوران مشکلات رو برای ما میتونه کاهشی و در این حال دستاوردها رو ارزشمندتر رو افزایشی کنه. امشب در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. از جمله یکی از مهمانان ما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهند بود که پس از مدت‌ها موفق شدیم در رادیو اقتصاد میزبانشون باشیم. با شما همراه خواهیم بود. با این یادآوری که سامانه پیام کوتاه 3637 در اختیارتون هست، مایلم پرسش‌های شما شنوندگان رو بیشتر بشنویم که چگونه می‌توانیم شتاب بدیم به پیشرفت در کشور و حل مسائل اقتصادی در ایران. بخشی از صحبت ها و فرمایشات رهبری رو گوش میکنیم، برنامه رو باهاتون ادامه میدیم در حالی که ساعت در تهران 9:03 است.
یک مصداق مهم برای برداشتن موانع عمل به سیاست‌های اصل 44. وقتی که سیاست‌های اصل 44 رو ما اعلام کردیم چند سال قبل از این، همه، یعنی همه کسانی که از مسعودین و افراد وارد و مطلع و اینا با بنده ارتباط داشتن تایید کردن، بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه ها، بعضی به خود ما تایید کردن، گفتن این راه حل مشکلات اقتصادی کشوری، گره ها رو باز میکنه. اما متاسفانه بسیاری از مسئولین زیربط به این سیاست ها عمل نکردن. هنوز هم ما دچار این مشکل هست، هنوز هم ما دچار این مشکلیم. سیاست های اصل 44 بایستی عمل بشه. به نظر من یکی از علل تنزل اقتصادی ما در دهه 90 همین بود. علل مختلفی بود، یکی از عللش همین بود که به این سیاست ها عمل نشد. مکرر هم ما توصیه می کردیم، توجهی نمی شد.
بسیار خوب، موضوعی بسیار کلیدی و روشن و در این حال مبسوط، استراتژی دم دست اما با نقصان و فراز و فرودهای مهمی که روبرو شد. بگذارین در اینجا صحبت بکنیم بیشتر با آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی که فتح بابیست اونم امشب در شب عید مبعث که تبلیغ ویژه مسرشون دارم، که فکر میکنم بعد از مدتان قریب یک سال تونستیم با هم دوباره صحبت کنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای خیرخواه، خدمت شما و شنوندگان عزیز، به شما و همه شنوندگان عزیز عید مبعث و تبریک میگم در خدمت شما.
خیلی متشکرم دکتر. پیش از این که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بشین ما خیلی بیشتر توفیق داشتیم باهاتون صحبت بکنیم، ولی از اون موقعی که این مسئله رو گرفتین کمتر موفق به گفتگو با شما هستیم.
این کم توفیقی منه، شاید
اختیار دارید. امیدوارم که بتونیم بیشتر از دیدگاه نظرتون بهره مند بشیم که شنوندگان ما و فعالان اقتصادی استفاده بکنن. قربون شما. ما با هم خیلی صحبت کردیم، کم و بیش با دیدگاهی هم روشن آگاه هستیم و روشن آشنا هم هستیم. شاید یه چرایی بزرگ هست که وقتی ما به سیاست‌های اصل 44 نگاه می‌کنیم، این سیاست‌ها یک نقشه راهبردی و کارکردی معینی رو برای ایران پیش می‌کشه، اما این گله‌مندی رو نمی‌تونیم ازش عبور بکنیم که به درستی اجرا نشد. چرا این گونه است؟ چون در جای دیگه هم همین رو داریم، مثلا در برنامه‌های توسعه هم همین داستان رو داریم، در حوزه‌های رشد اقتصادی هم همین مسئله رو داریم. شما یه فصل مشترک به عنوان یک اشکال کارکردی می‌بینید بین اجزا و ارکان که نمیتونه برنامه استراتژی و سیاست رو به سرانجام برسونه؟
خیلی خب، واقعیت هم دینه که حالا چون به طور مشخص به سیاست‌های کلی از چهار قانون اساسی پرداختید، البته این رو من به شما عرض کنم، ما متاسفانه سیاست‌های کلی هم داریم که هیچگاه حتی قانون های خاص براشون تهیه و تصویب نشده. مثلا شما فرض کنید همون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به دنبالش فرض کنید ما قانون خاصی رو نداشتیم به اون عنوان، ولی سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این حال این ویژگی رو داشته که به دنبالش یک قانون ویژه تهیه شده. و لذا الان شما فرض کنید بالاخره اگر بخواید مقایسهش کنید با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حداقلش اینی که میتونید نقدش کنید. برخلاف این یک ایرادی وجود داره و کلن توی نظام به نظر من حقوقی ما که جایگاه سیاست های کلی خیلی تعریف نشده. الان حد اکثر مجمع تشخیصی هیئت عالی نظارت داره، در هیئت عالی نظارت این بحث انطباق و مغایرت های نرسیدی میشه. اما در خصوص خود سیاست های کلی هستی چه چهار قانون اساسی و قانون اجرای اون، همین رو خدمتون عرض کنم، واقعا اصلاحاتی که در این قانون اومده است از جنس اصلاحات نهادی است و در واقع
بله گوش میکنم
و در واقع میشه گفت که در بالاترین سطح اصلاحات اقتصادی است، چون ما اصلاحات اقتصادی در سطح اجرایی، مدیریت اجرایی، در سطح سیاست گذاری، در سطح ساختاری و در سطح نهادی میتونیم طبقه بندی کنیم. وقتی در سطح نهادی طبقه بندی میکنیم، در واقع در همون به نوعی ساخت یا به عبارتی حوزه اصلاحات بکرانی، اونجایی که رابطه فرض کنید دولت و مردم تعیین میشه. وقتی به موضوع اینجوری نگاه میکنیم، کار هم کار دشواری است. به هر حال آن چیزی که ما تحت عنوان نهادی، وضعیت نهادی اقتصاد ایران باهاش مواجه هستیم، موضوعی نیست و مسئله نیست که فرض کنید یه شبه یا حتی چند سال پدید آمده، در چندین دهه این سبب شده، این اتفاق افتاده. اما همه اینها در واقع توجیه کننده عقب ماندگی های ما در این بخش نیست. و حالا اگر من در واقع بخوام بگم که حالا این دستگاه مقصر بوده، اون دستگاه مقصر بوده، گره ای رو از کار باز نمی کنه. مهم اینه که همچنان به عنوان یک مطالبه جدی گرفته بشه. من فکر میکنم این جلسه اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری و صحبتهایشون چه بسید یک نقطه عطفی مجدد و یک در واقع نقطه عظیمتی بشه برای پیگیری این اصلاحات نهادی اقتصادی.
آقای دکتر، حرفای مهمی رو شما میزنید. من میخوام یک رابطه ای رو میبینم مطرح بکنم بین صحبتهای شما، سیاستهای ابلاغی در کلیات خودش در اصل 44 و اجرای شدن اون، و رویداد اخیر که حالا اشاره کردید، نمایشگاه پیشگامان پیشرفت. خب برای فکر کنم دومین بار این اتفاق افتاد و توجه رو به خودش جلب کرد، و اونم اینی که تو اون سیاست ها گفته شده که دولت حق فعالیت اقتصادی تازیری نداره. مال سال 84 داریم حرفش رو میزنیم.
بله.
که در صدر اصل 44 موارد مطرح میشه و اونجا دولت موظف هر نوع فعالیت شامل فعالیت قبلی و بهره برداری که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشه تا پایین برنامه چهارم حداقل 20% بیاره پایین و به بخش‌های تاوانی خصوصی عمومی غیر دولتی واگذار کنه. شما اونجا رو نگاه کنید، مسئله امروز هم نگاه بکنید که توسعه رهبری و انتظاراتی که وجود داره و حالا اشکالی که فهمیدیم، یعنی ظرفیت مردم به منظور افزایش تولید یا پیشرفت اقتصادی یا مقابله با تحریم‌ها، همچنان این آرزو رو می‌خواد. مانع کجاست که ما نمیتونیم این پیشرفت ها رو اونطور که باید توجه بکنیم و نمیتونیم اونطور که باید سیاست ها رو پیاده بکنیم؟ به نظرم هنوز توی یه نقطه گرفتاری، شاید هم اشتباه میفهمم.
نه ببینید، من ابتدا این رو عرض کنم که امروز ما به هر حال در خصوص ضعف ها و کاستی های اجرای سیاست های کلی از 44 قانون اساسی صحبت میکنیم، ولی یک آن برگردیم به اتفاقا به سالهای قبل از نیمه 1380، ببینیم اون موقع چه وضعیتی داشتیم. اگر با هم مقایسه کنیم، میبینیم که بالاخره این لیوان نیمه پر رو هم داره. این خیلی حائز اهمیته. حتی اینکه شخص مقام معظم رهبری مستقل از جایگاه در واقع رفیع این ایشون میان به این صراحت حرفو میزنن، خود این حکایت از این دارد که ما به عبارتی یک در واقع میشه گفت متری و یا یک در واقع مقیاسی داریم. سیاست های کلی هست 44 قانون اساسی و به دنبال اون قانون یکی از مهمترین کاری که کردن این بود که همین متر و مقیاس و معیار رو ایجاد کردن که من و شما امشب بگیم عقبیم یا مقام معظم رهبری گله کنن. این رو توجه داشته باشید و در واقع این نکته داره. کما این که در خیلی از بخش ها امروز ما شاهد در این حال تحولاتی هستیم و فرض کنید در مثلا صنعت هوایی، من را مثال میزنم برای شما، هوانوردی. شما یه زمانی ما یک در واقع هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما رو داشتیم و حالا حد اکثر آسمان، ولی امروز حتما شما مستظر هستید که فرض کنید هواپیمایی های مختلفی هستن. مثال میزنم ماهان که از اینها اگر قوی تر نباشه ضعیفتر نیست، که حتما قوی تره.
ولی میدونید آقای دکتر که اقتصاد به یک فضای بازی هم احتیاج داره، این درسته. ببینید من اینطور استنباط کردم که رهبری دارن اشعار میدارن، به خصوص اونجایی که حتی راجع به رسانه‌ها و انعکاسش به افکار عمومی، که آقای ایران یک ظرفیت بزرگی رو داره که ضمن اینکه میتونه برای خودش مؤثر باشه، به محیط پیرامونی و جهان موجود هم مؤثره. آقای دکتر در این که ما اختلاف نظر نداریم که
من یه نکته از کنم خدمتش رو ببینید، میخوام بگم که در این حال توجه داشته باشید ما توی جاهایی حرکت کردیم، پیشرفت داشتیم
خیلی جاها.
اینجا اینو مطرح این سوالو میخوام بکنم.
بله.
این نمایشگاهی که برگزار شد و ایشون دعوت کردن مسئولین رو که برن این رو نگاه کنن، این صنعتگرانی که اونجا بودن دولتی بودن یا خصوصی بودن؟
خصوصی.
پس ببینید یک در واقع زاویه نگاه میتونه اینجوری باشه، پس الان بخش خصوصی در کشور ما ایجاد شده که این 20 سال پیش وجود نداشته. به
قوه آقای دکتر اینا همگان میده. ببینید اصلا در این هیچ تردید. ببینید ما الان روستایی رو
از شما میخواد که تصدیتی ما بیرون نشون بده، این یه موضوع. اما حالا شما میتونید سوال اینو مطرح کنید، آیا آنطور که باید میشد شده؟ میگیم خیر.
یعنی با وضع مطلوب فاصله داریم،
خیلی فاصله داریم. چرا؟ دلایل متعدد. ببینید یکی از اون چیزایی که در واقع ما باید به توجه داشته باشیم اینه که ببینید به هر حال اقتصاد ایران دچار یک تحریم سنگین شد و دچار یک تحریم بزرگ است، و اگرچه بخش خصوصی سهم قابل توجهی برای کاهش آثار این تحریم کرد، ولی توجه داشته باشید که هزینه ها و آثار تحریم روی شونه بخش خصوصی هم سنگینی میکنه. و اتفاقا یکی از توفیقاتی که یا عدم توفیقاتی که ما داشتیم بهتر بگویم این بود که نتوانستیم فضای داخلی کسب و کار رو آنگونه تسهیل کنیم که تحریم ها فضای خارجی رو برای ما سنگین کردن. و در واقع بعضا شما با فعالین اقتصادی که میشینید میگویند که بله مثلا ما این بار تحریم های سنگین اقتصادی رو بردوش داریم، ولی تحریم های داخلی هم کم نیستن. از جمله خود صدا سیما برنامه خیلی خوبی گذاشت در پشتیبانی ما در دوره قبل مجلس، برای همین در واقع صعوبت یا سختی مجوز های کسب و کار. شما همین الان باز هم من از شما میخوام، از همکاران شما در صدا سیما، از خود آقای جبدی که این موضوع همین تسهیل صدور مجوز های کسب و کار رو دنبال کنن. ببینید جز تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بخشی از قانون هست بشه اشاره که ما برایش دوره قبل دو تا قانون وضع کردیم، اثرات خیلی خوبی هم گذاشت.
درسته.
ولی همچنان مقاومت در دستگاه وجود داره. من مثال مثلا هواپیمایی رو مثال زدم. خب به طور مثال در قسمت هواپیمایی ما پیشرفتمون خیلی خوب بود به طور نسبی، باز میگم، ولی حالا شما برید تو راهن تقریبا اجازه ندادیم بخش خصوصی بیان اراد فرمودید.
درسته.
پس در واقع بخش به بخش هم باعث ارزیابی مستقیم
این اتفاقا آقای دکتر این همون نقطه ایه که جامعه هم مردم هم متوجه شدن. مردم متوجه شدن که مثلا شما به عنوان یادم با تجربه که مسئولیت وزارت داشتید در عالی ترین سطحش به عنوان وزیر اقتصاد در مملکت، پیچ و خمها و ریزکاری ها و گرفتاری متعدد رو میشناسید. حالا برای حلش در قوه مقننه این تجربه رو دارید، ولی وقتی دغدغه مطرح میشه و یا میخواد مسیر دنبال بشه در اجرا یه جا زمینگیر میشه. این یه جاها در ایران خیلی زیاده. علت این که رهبری هم گله میکنن داستان همینه. ببینید میاد اسیر سلیقه من میشه. آیا مجلسی ها و دولتی ها در ایران، آیا قوه قضاییه در ایران تونسته که جنبه های نظارتی رو تقویت بکنه که این جنبه نظارتی؟
نه، من معتقدم که اگه بخوام مقایسه کنم مثلا موقعی که ما سیاست های کلی هست که 34 رو شروع کردیم خیلی هم به ما نقد کردن اگه خاطرتون باشه. حالا
بله.
مثلا آقا به خصولتی ها واگذار کردن. من دارم به شما میگم در حداقل یک دهه گذشته تقریبا واگذاری صورت نمیگیره.
درسته.
واگذاری صورت نمیگیره. ما مثلا در یک مقطعی با تغییر دولت دیدیم، فرض کنید یه وزیر نفتی اومد خصوصی وارونه کرد بعد از اینکه دولت ما تموم شد، اصلا خصوصی کاملا وارونه کرد، یعنی رفت به سمت دولت کردن، کلی مصوبه گذروندن و که در اون مقطع مجلس هم خیلی منفعل بود که آره این جلوی واگذاری ها رو بگیرن، جلوی واگذاری رو بگیرن، کما اینکه مثال میزنم در مقابل اون بخشایی که تحت عنوان صندوق های سرمایه گذاری اینا متعلق به خود اینی حالا به ظاهر به کارکنانشون بود به مراتب گسترش پیدا کرد.
درسته.
و حالا یه اتفاقاتی دیگه افتاد، بعضن هم ببینید یه گروهی در آقای خیرخواه در کشور ما هستن، اینها نگاه های چپ و سوسیالیستی دارن ولی مثلا مدعی اقتصاد اسلامی هست. مثلا دقیقا نقطه مقابل، یعنی شما نگاه کنید اتفاقا خود صدا و سیما به اینا فرصت جولان زیاد میده، اینا صحبت میکنن اخبار در واقع اندیشه های مداخله جویانه دولت، اندیشه های دخالت مزاحم دولت، اندیشه های اون شما وقتی میگید فضا رو باز کنید، وقتی شما انواع اقسام قیمت گذاری ها رو میارید پای کار و به بهانه حمایت از مردم کشور رو به جایی میرسونید که سرمایه گذاری صورت نمیگیره و نمیدونم دیگه شما
این چیز بدیهی ساقی که متاسفانه بهش گرفتار شدیم ولی راه حل داره
اصلا به این مسائل اقتصادی مثلا سهل ممتنه ایه.
بله
مثلا وقتی که میخوایم ازش صحبت کنیم سهله، ولی وقتی میخوایم حلش کنیم سخته.
کاملا.
چرا؟ دون مثال میزنم شما ببینید تی این چند سال گذشته بذاریم یه خورده نقد کنیم اشکال که نداره، شما چند تا برنامه دیدید که صدا سیما بیاد از خوش‌سازی های موفق صحبت کنه؟
شاید ما
نه ندارید، من
محدوده،
من از خیلی محدوده، ولی اگر یه جای خوش‌سازی ناموفق بوده چند تا برنامه گذاشتید؟ ما مثلا در کشور جمهوری اسلامی برنامه داشتیم که از اول داخل دوربین میرفت، برنامه خیلی مشهوری هم شد، هر هفته یک بار از صدا سیما پخش شد و فقط رفت سراغ این که بگه که خصوصی‌سازی ناموفق بوده، خصوصی ها اومدن سوء استفاده کردن، ولی هیچ موقع نرفت سراغ این که بگه که اون بخشایی هم که بخش خصوصی اومد موفق شد یا خصوصی‌سازی هایی که موفق شد کدوم ها بودن. ما در بسیاری از مواقع وقتی که اومدیم فرد گفت آقا این خصوصی‌سازی دولت در خصوص تخلف صورت گرفت، بخش خصوصی که اومد اون خریده بود که تخلف نکرده بود، دولت تخلف کرده بود، بعد اومدن خصوصی‌سازی رو در واقع متوقف کردن. ما الان تعداد زیادی بخشی همکاران ما تو مجلس انجام دادن ها، همکار تو دوره‌های مختلف، میخوام به شما بگم که خیلی هم پس سهل نیست. امروز این من فکر میکنم که دیگه صریح‌ترین بیان رو حتی تو بیان خود فرمایش خود رهبری تو این جلسه اخیر واضح کردیم که ایشون گفتن اگر اتفاقی قرار است در کشور صورت بگیرد بایستی توسط بخش خصوصی صورت بگیرد و گفتن که شما ملزم هستید و الزام دارید که موانع رو پیش رو بردارید، یعنی حکمرانی. من به شما میخوام عرض کنم که اینو شما بدانید، تقبیح شده خصوصی‌سازی در کشور.
آی دکتر ببینید یک نگاهی، شما یه اشاره درستی کردید، من شاید الان جاش نیست بخوایم بگیم، ولی اشاره بسیار بسیار درست مطلوبیه که ما یک نگاه در حقیقت منفی رو داریم که نوع عدم اعتماد به مردم یا ظرفیت‌های مردمی است. این در جاهای مختلف هم تسری پیدا کرده. اگر بخوایم که راجب دلایلش بگیم، تا دلتون بخواد میتونیم فهرست بکنیم چون بازخورد داره، بازخورده در قالب اقدام اومده، در قالب مقررات اومده، در قالب رفتار ساختاری و نهادی اومده و مردم هم همه اینها رو همه ما لمس کردیم، میبینیم یا روبرو هستیم. اما اگر
از شما بپرسم اینو میتونید
میخوام یه سوال مهم بپرسم؟ بله بله، خیلی کوتاه بفهم.
بله ببین، سوال من از جناب علی اینه، همین الان اگر قرار باشد خصوصی‌سازی اتفاق بیفتد، دستگاه های دولتی از اون استقبال میکنن یا باش مقابله میکنن؟
مسلمن مقابله،
خدا رو شکر که من و شما تو این زمینه به یه فکر.
ولی آقای دکتر، همون وزارت اقتصاد دارایی که شما میرفتید، ساختمون وزارتخانه و اندامواره زیر ساختی سخت افزاری که این کار نمیکنه، من و شمایی که میریم با اون تفکر در حقیقت. نکته الان همینجاست، اتفاقا الان پرسش ما معطوف به اینه که 50 روز دیگه تا پایان سال مونده. امسال امسال هم یه سلسله از مجموعه سلسله های 13 14 سالی است که رهبری نامگذاری کرد. از من بپرسید به عنوان یه شهروند، نه آدم کوچکی در رسانه، نه به عنوان یه شهروند بپرسید نامگذاری ها داره میگه میدان برای مردم، یعنی ظرفیت سرمایه های کوچک 1000 تومانی مردم تا ظرفیت 1000 میلیاردی که یه ثروتمند در ایران باعث افتخاره. آیدو که پرسشم ما چه پاسخی به عنوان اجزای ارکان حکمرانی به جامعه داریم که سال داره تمام میشه، مثلا درباره شعار امسال میتونیم بگیم جشن تولید با مشارکت مردم، از نقطه آ در 1 فروردین که بیانات رهبری جهت رو معین کردن الان به اینجا رسیدیم.
من از شما میپرسم وقتی که رهبری رفتن بازدید و در انتها گفتن این مجوزها صادر نشده، چه پاسخی به مردم دادن؟ گفتن من شرمنده. وقتی رهبری میگن شرمنده، من بگم ما چی میخوایم؟ پاسخ همینه. واقعیت اینه که نظام اوکراینی الان در مقابل مردم، در به اصطلاح پیشگاه مردم، شرمنده است. آقای خیخان،
اگر البته آقای دکتر با شما اختلاف نظر دارم،
یک بار بزرگی و در واقع کرامت رهبری است که این رو به زبون میاره. یه جاهایی هم ممکنه غرور همچون من کوچکی باشه، این رو در واقع به زبون نیاره. پس ببینید، من میخوام به شما این رو عرض کنم که یک نگاه این است که من در ابتدا عرض کردم. چرا این رو میگم؟ چون همین که هی ما بیایم بکوبیم، هی بگیم هیچ کاری نشده، هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط نیمه خالی دیوان رو ببینیم، این سبب میشه که ما جرأت حرکت پیدا نکنیم. اما حالا اگر نیمه پر دیوان رو دیدیم، نباید فراموش کنیم که ما میتوانستیم نیمه دیگر رو هم پر کنیم. من نگاه هم به لحاظ در واقع در کلان به موضوع اینجوریه. اما الان بیاییم بگیم حالا چه کارایی میتونیم بکنیم. ببینید، ما الان همین بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که قانون شده است رو من چند بار به آقای رئیسی خدا رحمت شده گفتم، توی صحبتم با آقای پزشکیان هم گفتم آقای پزشکیان، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شما باید در دست بگیرید. یا من دارم به شما الان عرض میکنم، همه جای دنیا یکی از کارهایی که حاکمیت انجام میده، نه اینکه خودش انجام بده، فضاش رو فراهم میکنه، تسهیل و ارتقای تامین مالی است. ما مسئله تامین مالی داریم، ببینید بعد از تحریم ها که تامین مالی از خارج خیلی سخت شد. حالا ما قانون تامین مالی تولید و زیرساختها رو در واقع تصویب کردیم، ولی نظام بروکراسی ما سنگینه. من همین در جریان باشید، بعد از برج 2 امسال ما این قانون رو ابلاغ کردیم. البته امسال سال ویژه بود، رئیس جمهور شهید شدن، دولت در واقع ناخواسته تغییر کرد، ولی به رغم همین الان چند ماه از دولت
جدید 14 بله
جدید میگذره دیگه، تقریبا شهریور ما مستقر شد دیگه، الان تو 5 ماه هستیم. اکثر این آیین‌نامه های اجرایی این 3 ماه نیاز به وقت داشتن، تقریبا قریب به اتفاق آیین‌نامه های اجرایی این قانون در واقع به ثمر نرسیده. تا جایی که بنده و رئیس کمیسیون تولید و رئیس کمیسیون برنامه بودجه حدود فکر کنم 10 روز پیش بود نامه نوشتیم به آقای رئیسمون که آقای رئیسمون، حالا که دولت اینقدر در واقع صفحه تصویب آیین‌نامه ها و اینهاش طولانیه، تصویب این آیین‌نامه ها رو تفویض کنید تا به قانون اختیار قانون اساسی مبوزاری عضو این مثلا شورای ملی تامین مالی زیر ساخت. به هر حال اینها هست. اگر میخوام بگم که ما ظرفیت فراوانی داریم، کشور ما کشور ثروتمندی است که درآمدش پایینه، اینها روی کارتهایی است که بایستی دنبال بشه. و حالا بنده مثلا به سهم خودم دوباره یک واقعیت، دوباره یک انرژی مضاعف، یک عزم جزم بیشتر پیدا کردم که همین سیاست‌های کلی از 44 رو قوی‌تر از آن چیزی که دوره گذشته دنبال کردیم
دنبال بکنیم. انشالله
من در خدمتون هستم.
آقای دکتر خیلی متشکرم، به خصوص از صراحت سخن در پاسخ به پرسشایی که مطرح شد. امیدوارم ما به دنبال موتور کم مصرف میگردیم برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه، بنزین کمتر مصرف بکنه، از الگوهای طراحی‌های جدید استفاده میکنیم. چرا شما تو مجلس اینو مطرح، البته پیشنهاد میکنم مطرح کنید که چرا ما راجع به ساختارها به خصوص مثلا از منابع بودجه
یه بحث متعددی داره.
بله میدونم
و من اخیراً